به آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الله
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر. امروز چهارشنبه 22 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 1 شوال سال 1445 هجری قمری و برابر با 10 اپریل سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر بخش سیاسی را خواهید شنید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود. سپس اکراری مشاهیر بسم شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری را خواهید شنید. برنامه بعدی تکراری نمایش خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکراری حکایت آیه ها است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و جمعی از کشورهای مختلف مردم به مناسبت عید سعید فطر. برگزاری نماز با شکوه عید سعید فطر با حضور پرشور مردم مسلمان تاجیکستان در مسجد جامع شهر دوشنبه. و توسعه همکاری های تاجیکستان با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضان در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئله غزه را غیر قابل چشم پوشی و در رأس مسئله دنیای اسلام و نیازمند احساس مسئولیت همگانی خواندند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در دیدار مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و جمعی از قشرهای مختلف مردم با مناسبت عید سعید فطر مسئله غزه را غیر قابل چشم پوشی و در رأس مسائل دنیای اسلام و نیازمند احساس مسئولیت همگانی خواندند و افزودند دلهای ملت‌ها، حتی ملت‌های غیر مسلمان، با مظلومان فلسطین و غزه است که نشانه آن راهپیمایی‌های بی‌سابقه در افریقا، آسیا، اروپا و حتی خود آمریکا علیه جنایت صهیونیست‌ها است. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین ضمن قدردانی از حضور شگفت‌بار و خروش ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس و با تبریک عید سعید فطر و آرزوی شادی و برکت برای ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان گفتند:
این راهپیمایی که در روز قدس انجام گرفت، این یه حرکت سیاسی بین‌المللی شگفت آفرین بود. کجا چنین چیزی رو می‌شود پیدا کرد؟ امسال اونطوری که افراد آشنا کار بلد اطلاع دادن، به معنای واقعی کلمه یک خروش عمومی بود در کشور. در روز قدس جمعیت‌های متراکم بیش از سال‌های گذشته، اینا واقعا جای تشکر داره.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تبدیل شدن موضوع فلسطین به موضوع اول مورد توجه ملت‌ها با وجود تسلط طولانی مدت صهیونیست‌ها در دستگاه‌های رسانه‌ای دنیا و جلوگیری آنها از انتقال صدا و پیام فلسطین را نشان دهنده در پیش بودن تحولات نو در دنیای اسلام دانستند و گفتند با وجود احساس مسئولیت ملت‌ها، متأسفانه دولت‌ها به وظیفه‌های خود عمل نمی‌کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای واقعیت تأسف بارتر کنونی را کمک برخی کشورهای اسلامی بر رژیم صهیونیستی در اوج جنایت‌های آن رژیم علیه زنان و کودکان خواندند و افزودند:
از طرف کشورهای اسلامی کمک به رژیم صهیونیستی، این خیانت، خیانت به امت اسلامی است، خیانت به خودشون هم هست، برای خاطر اینکه دارن با این کار دستگاه‌های روبه ضعف صهیونیستی رو تقویت می‌کنند و این تقویت به ضرر خودشون هم تمام خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد و انتظار حتمی جمهوری اسلامی ایران را قطع رابطه سیاسی و اقتصادی دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی خواندند و با تأکید بر اینکه در صورت انجام هماپرسی در کشورهای اسلامی این انتظار مورد اتفاق همین ملت‌های مسلمان است افزودند:
دولت‌های اسلامی رابطه‌شون رو، رابطه اقتصادی را، رابطه سیاسی را با رژیم صهیونیستی قطع کنند، لااقل به طور موقت، تا وقتی که این جنایت رو اینا دارن انجام میدن رابطه ها قطع باشه، کمکی نشه، ارتباطی وجود نداشته باشه. این توقع از دولت‌های اسلامی است، توقع ما هم نیست، فقط توقع ملت‌های مسلمانه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر نیز تاکید کردند رژیم خبیث صهیونیستی باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در خطبه های نماز عید فطر تهران با اشاره به حمله اخیر رژیم ددمنیش به بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه گفتند:
اما خود رژیم خبیث که سرتابا خبث و شرارت و خطاست، یک خطای دیگری هم بر خطاهای خودش اضافه کرد و او حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود. کنسولگری و دستگاه‌های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با تبریک و تهنیت عید سعید فطر به امت اسلامی و ملت ایران، رمضان را ماهی بارش ابر رحمت الهی خواندند و افزودند ملت ایران امسال به قدر وسع و توان خود حد اکثر استفاده را از ضیافت پرنعمت الهی برد و جشنهای اول سال نو را با معنویت ماه رمضان متبرک کرد. سید ابراهیم رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در پیامی با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر به سران و مردم کشورهای اسلامی تاکید کرد کشورهای اسلامی وظیفه انسانی و شرعی دارند تا با اقدامات فوری ادامه حمله های رژیم صهیونیستی به غزه را متوقف کنند. سید ابراهیم رئیسی در این پیام تبریک با طلب گشایش و پیروزی در این روز پربرکت برای همه مسلمانان جهان به ویژه مردم مظلوم غزه و فلسطین تصریح کرد امروز حمایت از مقاومت فلسطین به ویژه برادران و خواهرانی که در این ساعات و لحظات در خط مقدم مقابله با اشغالگران و جنایات در غزه قرار دارند نه فقط یک تکلیف شرعی برای مسلمانان که یک وظیفه انسانی، اخلاقی و وجدانی برای بشریت است. ادامه نشر خبرها. جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث شده است فلسطینیان عید فطر را بدون لبخند و با چشمان اشکبار برگزار کنند. با این حال ساکنان شمال نوار غزه میگویند عید برای کسانی است که شهید دادند. گزارش بشنوید در همین زمینه.
نحن نتواجد في السوق الشعبي لمخيم جباليا
در بازار اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه هستیم. در اینجا در شب عید بر لبان هیچ کس خنده دیده نمی شود و علت آن جنگ وحشیانه و دیوانوار رژیم صهیونیستی است که بیش از 6 ماه است ادامه دارد. مردم غمگین هستند. تعداد شهدا بالاست و شمار مجروحان بیشتر. خانه ها ویران شده. در این وضعیت مردم در دلشان شادی وجود ندارد و مانند گذشته با شادی برای خرید مایحتاج خود به بازار نمی آیند.
از بین رفته. تعداد زیادی شهید و مجروح شدند و خانه ها ویرانند. مردم ناراحتند. این عید از اعیاد الهی است اما متاسفانه مردم ناراحتند. همه خانه ها شهید دارند. زنان زیادی همسر یا فرزندانشان را از دست دادند. کودکان یتیم شدند. از کدام خوشحالی و عید حرف بزنند؟
هیچ نشونه ای از عید نمی بینم. خوشحالی، لبخند، آرامش یا هر چیز دیگهی که دلیلی بر خوشنودی باشه نمی بینم. مردم تلاش می کنن کودکان رو خوشحال کنن اما اجناس گرونه. عید برای کسانی نیست که لباس نو می پوشن، بلکه اونا که شهید شدن عید دارن.
خوشحالی عید را نداریم. انشالله به خانه های ما برگردیم و عید را جشن بگیریم.
وضعیت مثل عید نیست. مردم برای خرید نیامده اند. من پسر عموهایم همه شهید شدن و خانه ما خراب شده.
حالت الاسواق والاجواء عندنا حزينه جدا كئيبه.
وضعیت بازار و روزهای عید همراه با ناراحتی و اندوهه. همه جا خراب شده. خانه نیست که سالم باشه یا شهید و زخمی یا اسیر نداشته باشه. در این وضع نمیشه انتظار شادی عید داشت.
نضال علیان، خبرگزاری صدا فصیما، غزه.
نماز باشکوه عید سعید فطر در مسجد جامع شهر دوشنبه برگزار شد. به گزارش صدای خراسان، نماز باشکوه عید سعید فطر روز چهارشنبه در مسجد جامع و مرکزی شهر دوشنبه با امامت سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان یا مفتی تاجیکستان برگزار شد. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان ضمن شرکت در این مراسم در دیدار کوتاهی با مفتی تاجیکستان عید سعید فطر را به ایشان و مردم مسلمان و شریف تاجیکستان تبریک گفت. مسلمانان پاکستانی پس از یک ماه عبادت و روزداری و استقبال عید فطر می روند. عید فطر در پاکستان به عنوان چوتا عید یعنی عید کوچک یا عید الفطر شناخته می شود که به عنوان یکی از بزرگترین عیدهای مسلمانان با شور زیادی جشن گرفته می شود. همکارمون از اسلام آباد گزارش می دهد.
مسلمانان پاکستانی پس از یک ماه عبادت و روزداری به استقبال عید فطر می روند.
عید فطر روز بزرگی برای مسلمانان است. بعد از یک ماه بندگی خدا ما عیدی امان را از خداوند متعال با بخشش و مغفرتش دریافت می کنیم.
عید فطر در این کشور به عنوان چرتی عید یعنی عید کوچک یا عید الفطر شناخته شده و پاکستانی ها با شور زیادی آن را مورد استقبال قرار داده و جشن می گیرند.
عید فطر یکی از بزرگترین اعیاد پاکستانی هاست. اومدیم لباس نو برای بچه ها تهیه کنیم.
ما با پدر و مادرمون برای خرید عید اومدیم و خیلی خوشحالیم. کفش و لباس خریدیم. عید رو به همه تبریک می گیم.
این روزها بازارهای شهرهای مختلف در پاکستان شلوغ بوده و در هر سو مردم در حال خرید لباسهای نو برای خود و اعضای خانوادهشان به مناسبت این عید بزرگ هستند.
مهنگایی تو هست لیکن شاپینگ پر بی سابی
تورم در بازار خیلی زیاده، اما به خاطر عید ما اومدیم خریدمان را انجام بدهیم. ما در این روز به بچه ها عیدی میدیم، خودمون هم از بزرگترها عیدی میگیریم.
آذین بندی معابر عمومی و مساجد نیز از سنت های دیرینه مردم پاکستان در عید فطر است.
سبگو عید مبارک و بلی خوشی که دن هد.
عید سعید فطر رو به همه تبریک میگم. این روزی بسیار بزرگ و پر از شادی و سروره. ما در این روز به منازل بزرگترها میریم و عید رو جشن میگیریم.
در این روز مردم بعد از شرکت در مراسم نماز عید به دید و بازدید یکدیگر رفته و در هر خانه سفره‌های بزرگ غذاهای محلی پهن می‌شود.
با وجود تورم فزاینده در پاکستان، مردم این کشور اهتمام ویژه‌ای برای عید سعید فطر قائلند و سعی می‌کنند سنت‌های این عید سعید را به جای آورند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. تاجیکستان همکاری خود را با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد تقویت میکند. به گزارش صدای خراسان و با نقل از خاور، شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار تاجیکستان در کنفدراسیون شویتسریا، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین‌المللی مستقر در ژنو، با خانم ریکا گرین دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف ها در مورد تقویت همکاری تاجیکستان با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در زمینه های ساده سازی رویه های تجاری، تجزیه و تحلیل سیستم سرمایه گذاری، مدیریت قرض های عمومی، تجزیه و تحلیل سیستم نوآورانه، رقم سازی بخش های اقتصادی، استراتژی تجارت الکترونیکی و دیگر زمینه های توسعه بحث و تبادل نظر کردند. تکبیر ملکوتی نماز عید سعید فطر روز چهارشنبه در فراز گلدست‌های صدها هزار مسجد در منطقه آسیا اقیانوسیه تنین انداز شد. همکارمون در این زمینه گزارش می‌دهد.
الله اکبر ولله الحمد.
آوای خوش تکبیر عید فطر امروز بر فراز گلدسته های صدها هزار مسجد در جنوب شرق آسیا تنین انداز شد. میلیون ها مسلمان امروز در اندونزی، مالزی، برونئی، سنگاپور، فیلیپین، جنوب تایلند، نیوزیلند، استرالیا و ژاپن پس از یک ماه بندگی و عبادت در ماه میهمانی خدا، خوشحال و امیدوار به رحمت واسعه الهی با تبریک عید سعید فطر به یکدیگر راهی مساجد شدند.
عید فطر رو به همه مسلمانان جهان تبریک میگم و برای پیروزی فلسطین مظلوم دعا میکنم.
به یاری خدا سال آینده نماز عید فطر رو در مسجد الاقصا اقامه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین.
نمازگزارانی که با پوشیدن لباس‌های رنگارنگ سنتی مرتب و معطر شانه به شانه هم در صفوفی با شکوه و به هم پیوسته پس از اقامه نماز عید فطر این روز رو در اندونزی و مالزی با پختن انواع غذاها و شیرینی‌های محلی، اطعام فقرا و سفر به زادگاه‌های خود به عنوان بزرگترین مناسبت ملی مذهبی کشورشان به نام هری رایا جشن گرفتن.
سلامت هری رایا.
جشنی که البته امسال بیشتر بوی فلسطین میده، به طوری که دولت مالزی با صرف نظر از برگزاری آیین بار عام و پذیرایی گسترده از نمازگزاران عید فطر، هزینه این مراسم رو برای کمک به مسلمانان آواره غزه اختصاص داد. مسلمانان اندونزی و مالزی پس از اقامه نماز عید فطر و طلب حلالیت از پدر و مادر، اقوام، خیشان و بزرگان فامیل به آرامگاه‌ها می‌آیند و برای درگذشتگان خاک با خواندن فاتحه و یاسین طلب مغفرت و بخشش می‌کنند. اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را تقدیمتون می‌کنیم. دومین و آخرین روز رقابت‌های بین‌المللی اسکی آلپاین در پیست بین‌المللی اسکی توچال برگزار شد. مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشته‌های مارپیچ کوچک از 19 فروردین در پیست اسکی توچال آغاز شد و با برگزاری مسابقات مارپیچ کوچک به پایان رسید. گزارش همکارمون در همین رابطه.
روز آخر مسابقات سه روزه لیگ بین المللی اسکی آلپاین مارپیچ کوچک در پیست اسکی توچال برگزار شد.
مرحله آخر مسابقات بین المللی فیز ما در قالب لیگ بین المللی هم هست و ما 14 تا شرکت کننده تو بخش آقایون داریم که از کشور قرقیزستان و تاجیکستان هم مهمون داریم.
چون که ما پیستای دربنسر شمشک دیزین فقط 3 ماه حدودن برف داریم، ولی پیست 2-4 تقریبا از آذر میتونه ما رو کمک کنه. یعنی اینجا زودتر اینجاییه که برف میاد و دیرتر اینجاییه که آب میشه. ما میتونیم اینجا تمرین کنیم. خیلی خوبه این شرایطش که برف هست توی تهران مخصوصا.
مسابقات هم داره تو سطح خوبی برگزار میشه، همه چیز عالیه. بچه خودمون که بهترن، عالیه.
اما اسکی آلپاین مارپیچ کوچک چطور برگزار میشه؟
یکی از شاخه‌های رشته آلپاین اسلالوم هست. اسلالوم در واقع شعاع پیچ هایی که توی رشته اسلالوم زده میشه کوچکتر از در واقع اسکی ژیانی هست. اسکی ژیانی یعنی رونده و شعاع پیچ ها معمولا بزرگتر از 25 متر تا 30 متر، ولی توی رشته اسلالوم شعاع پیچ ها به اندازه ردیوس اسکی 13 متر تا حداقل 20 متر.
در این مسابقات چند اسکی باز خارجی هم حضور داشتن.
پیست خیلی خوبیه. برای اولین باره که به ایران میام. همه چیز اینجا جذابه. این کوهستان رو خیلی دوست دارم.
من برای دومین باره که به ایران میام. قبلا در شمشک هم اسکی کردم. مردم ایران خیلی خوبن.
علاوه بر ارتقاء جایگاه اسکیبازان برتر این رقابت‌ها در رده‌بندی جهانی، این اسکیبازان به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد. رزانی قدم منش، خبرگزاری صدا و سیما، پیست بین المللی اسکی توچال.
مسابقات فوتسال جام رمضان استان تهران یادواره شهدای چوار با معرفی تیم‌های برتر به پایان رسید. گزارش هم بشنوید در همین زمینه.
تیم فوتسال بهارستان قهرمان جام رمضان استان تهران شد. در بازی پایانی جام رمضان تیم‌های ربات کریم و بهارستان مقابل هم قرار گرفتند که بازی در وقت‌های عادی 1-1 شد. اما این تیم بهارستان بود که در ضربات پنالتی حریفش رو برد.
واسه افتخار بود که توی این مسابقات شرکت کردیم. بازیکن‌های با تجربه‌ای سعی کردیم توی این مسابقات بیاریم که شرمنده دوستان نشیم، چه در شهر بهارستان چه در فوتسال.
در بازی رده بندی هم تیم بانک سامان سوم شد.
با توجه اینکه سالیان سال بود برگزار نمی‌شد ولی از سطح قابل قبولی برخوردار بود و اکثر بیش از 90% شهرستان‌های استان تهران در این مسابقات شرکت کرده بودند.
جام رمضان استان تهران بعد از 12 سال وقفه و با حضور 32 تیم در تهران برگزار شد.
ما سعی کردیم که این اتفاق رقم بخوره، فکر میکنم نسبتاً بد نبود برای امسال. سال آینده اگر خدا بخواد با بیش از 60 تیم ما مسابقات رو آغاز خواهیم کرد.
جام جهانی 92 میلادی از همین جام رمضان رفت چهارم جهان شد و افتخاری دوباره برای فوتسال ایران که اون موقع میگنم فوتبال داخل سالن کسب کرد که خود ما از بازی‌های همین جام رمضان انتخاب شدیم برای تیم ملی.
در حاشیه این مسابقات وزیر ورزش از خانواده 4 شهید تجلیل کرد.
در پایان این دوره از مسابقات جام رمضان به تیم اول 100 میلیون تومان تعلق گرفت. تیم‌های دوم و سوم هم به ترتیب 75 و 50 میلیون جایزه اهدا شد. مرتضی عزت‌بنا، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز. توان دفاع جمهوری اسلام ایران با عامل ثبات و همچنین بازدارندگی مقابل عوامل ایجاد ناامنی در منطقه تبدیل شده است. جمهوری اسلام ایران در سالهای اخیر نقش مؤثری در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه داشته است و متلاشی شدن و ناکام ماندن گروه‌های تروریستی مورد حمایت غرب از جمله اقدامات ایران بود که تضمین امنیت منطقه را به همراه داشته است. توانمندی‌های دفاعی ایران سبب شده است تا بسیاری از اقدامات تنش آفرین آمریکا در عراق، افغانستان و سوریه و دیگر کشورهای منطقه خنثی شود. با شروع عملیات گروه های مبارز فلسطینی عملیات طوفان الاقصا از 7 اکتبر سال 2023 تحولات منطقه تغییر کرد و توانمندی های گروه های مقاومت برای مقابله با توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی آشکار شد. مقامات جمهوری اسلام ایران همواره تأکید کردند که این گروه ها عملیات و اهداف مشروع برای مقابله با رژیم اشغالگری صهیونیستی را خود به پیش می برند، ضمن اینکه ایران بر سیاست های اصولی و اخلاقی که ریشه در ارزش های انقلاب اسلامی دارد و بر مبنای آن از حقوق مشروع و تاریخی مردم فلسطین مقابل اشغالگران صهیونیست دفاع می کند ادامه می دهند. رژیم صهیونیستی از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصا مقابل توان عملیات گروه های مقاومت با عجز و ناتوانی رسیده است. در اقدام تروریستی و برخلاف موازین بین المللی و حقوق بین المللی و بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد. جنگنده های رژیم صهیونیستی روز دوشنبه 1 اپریل سال 2024 بخش کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق را هدف حملات مشکی قرار دادند. بر اثر این تجاوز 13 نفر از جمله 7 نفر از اعضای دیپلماتیک و نیروهای وابسته نظام ایران به شهادت رسیدند. این اقدام جنایتکارانه و حمله تروریستی واکنش جامعه جهانی ضد تل اویو را برانگیخت. اما نکته مهم در این رویداد ترس و ابراز ناتوانی سران جنگ طلب رژیم صهیونیستی از واکنش ایران بود. در شرایطی که مقامات آمریکایی نیز مدعی شدند که در جریان این حمله قرار نداشتند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز دوشنبه در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت شهدای حمله رژیم صهیونیستی با بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در مجمع سید الشهدا در زایحه جنوب بیروت برگزار شد تأکید کرد پاسخ به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی انجام خواهد شد که حق مشروع و طبیعی ایران است. پایگاه عین الاسد، مقامات جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند که رژیم صهیونیستی هزینه اقدامات آشوب طلبانه خود در منطقه را خواهد پرداخت و توان بازدارندگی ایران مانند سالهای گذشته نقش تعیین کننده در ایجاد ثبات و آرامش در منطقه داشته است. جمهوری اسلامی ایران همچنین قدرت بازدارندگی خود را در حمله موشکی سال 2020 به پایگاه نظامی آمریکایی در عین الاسد عراق آشکار کرد. توان عملیاتی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای تنبیه و مقابله با عوامل ناامنی بسیار بالا است و رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز به عنوان عامل اصلی ایجاد بی‌ثباتی و هرج و مرج در منطقه توان اقدامات تنش آفرینی خود را پرداخت خواهد کرد. رویکرد ایران برای ایجاد ثبات و آرامش در منطقه و تنبیه متجاوزین در ایجاد اتحاد و همسویی جهان اسلام برای مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا مؤثر خواهد بود و موج جدید بین مردم کشورهای مسلمان برای حمایت از فلسطین و محکومیت صهیونیست‌ها ایفا خواهند کرد.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و جمعی از کشورهای مختلف مردم به مناسبت عید سعید فطر. برگزاری نماز با شکوه عید سعید فطر با حضور پرشور مردم مسلمان تاجیکستان در مسجد جامع شهر دوشنبه. و توسعه همکاری تاجیکستان با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد. دوستان شنونده، از اینکه ما را با بخش اخبار و مجله خبری همراهی فرمودید از شما سپاسگزاریم. انشاءالله که طاعت عباداتون و دعاهاتون در ماه شریف رمضان و همچنین عید سعید فطر مورد قبولی درگاه الهی قرار گرفته باشد و از خداوند متعال دعا میکنیم انشاءالله همگی ما شما را به رمضان و رمضانهای دیگر برساند. همچنین یادآور میشیم که شما میتونید این گفتار و گفتارهای دیگری بخش تاجیکی صدای خراسان را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik دریافت نمایید. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتون.
جریان خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه غریب خراسان رو میشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن بوسررضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قریب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانوادگی یکایک که شما در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. باید ذکر نمود که برخی آسیب‌ها و تهدیدها در قلمرو رابطه آدمی با خالق منجر به تبعات و آثار گوناگون می شوند. بر اساس پاره از آموزه‌های قرآن مجید، ظهور نعمت‌های الهی منوط بر رعایت پرهیزگاری است و اگر اهل شهرها و روستاها ایمان می‌آوردند و پروا پیشه می‌کردند، بی‌گمان درهای برکات را از آسمان و زمین بر رویشان می‌گشودیم. در سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز رابطه میان پاره از گناهان و گرفتاری های دنیوی تبیین شده است. بعضی گناهان هست که نماز و روزه و حج و عمره آن را محو نمی کند، بلکه گرفتاری در طلب معاش آن را نابود می سازد. در کلام حضرت امام رضا علیه السلام نسبت میان پاره از مایوسی و ابتلای آدمی به گرفتارهای جدید چنین توصیف شده است: هر وقت مردم به گناه تازه آلوده شوند، خداوند آنان را به بلای تازه گرفتار می سازد. قابل ذکر است که درک موقعیت و جایگاه واقعی خود در جهان هستی و آگاهی از کراماتی که خداوند به آدمی ارزانی کرده است آثار دارد که در ادامه به آن اشاره می شود. در سخنان حضرت علی علیه السلام آمده است که هر کس که احساس کرامت کند، خواسته های نفسانی برایش بی مقدار و بی ارزش خواهد شد. همچنین امام هادی علیه السلام می فرمایند کسی که احساس کرامت نکند، از او امیدی خیر نداشته باشد. همچنین امام سجاد علیه السلام می فرمایند هر کس نفس خود را گرامی دارد، یعنی شخصیت خود را بشناسد، دنیا در نظرش خار و کم ارزش خواهد شد. باید گفت در دایره مهارت‌های نگرشی توجه به ارزش‌ها، ماهیت و جایگاه آن مطرح است و بر اساس طرز تلقی فرد از ارزش هاست که کمیت و کیفیت پاسخگویی او به مسئولیت های فردی و اجتماعیش مشخص می گردد. لذا بجاست که از منظر اسلام ضابطه های روشنی در این باره به دست داده شود. حضرت علی علیه السلام در این زمینه می فرمایند آنچه آدمی نیکش می شمارد همه ارزشی اوست. یکی از گفتارهای مهم درباره ضابطه شناسی در ارزش های اخلاقی کلام امام علی علیه السلام خطاب به فرزندشان است. ایشان می فرمایند پسرم، خیشتن را میان خود و دیگران میزان قرار ده، پس آنچه را برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بیدار، و آنچه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران نیز مپسند. ستم را روا مدار آنگونه که دوست نداری به تو ستم شود، و نیکوکار باش آنگونه که دوست داری به تو نیکی کنند. و هم عزیزان، مهارت‌های مردمداری. یکی از مهارت‌های برجسته و مهم در دایره ارتباطات انسانی مهارت مردمداری است. این نوع مهارت نوع روشی برقراری ارتباط مطلوب با دیگران است. در این روش نوع این نگرش به مردم و طرز تلقی فرد از دیگران اهمیت دارد، چنانچه در نگرش به دیگران آنان را مخلوقات همانند خود و در آفرینش یکسان تلقی نماییم و یکی از رسالت‌های خیش را خدمت به مردم بدانیم. در آن صورت در وادی عمل قادر و برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد با آنان خواهیم بود. یکی از ویژگی‌های برجسته زندگی حضرت امام رضا علیه السلام مهرورزی و رأفت ایشان به دیگران بود. رأفت امام تا حدی بود که افسون بر دوستان دشمنان را نیز در بر می‌گرفت. در این باره آمده است که خصوصی آن حضرت به گونه‌ای بود که حتی و
وحجتك من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة
همراهانی گرامی، از شما دعوت می‌کنم تقریب مشاهیر را بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل، چون که ایران دل زمین باقدر، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی،
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته از علی ابن عثمان حجویری، یکی دیگر از اندیشمندان و عارفان ایرانی، با شما سخن میگوییم. اندیشمندی که در ایران و هند خوش درخشید و دوستداران بسیاری در حوزه عرفان و تصوف در هر دو کشور دارد. علی حجویری در شبه قاره هند به داتا گنج بخش معروف است و آرامگاه او در لاهور زیارتگاه دوستداران و مریدان اوست. لطفاً با ما همراه باشید. در برنامه گذشته گفتیم که ابوالحسن علی ابن عثمان حجویری با احتمال نزدیک به یقین در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم سالهای حکومت غزنویان در محله حجویر غزنه چشم به جهان گشود. حجویری بیشتر علوم روز و مباحث مطرح در مراکز فرهنگی روزگار خود را خوانده و شنیده است و با آنها به خوبی آشنایی داشت. او قرآن، حدیث، تفسیر و فقه و کلام را در زادگاه خود غزنه فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. در این سفرها بود که با شیخ ابوالفضل ختلی، عارف نامی مقیم لبنان، آشنا شد و او را به عنوان پیر و مقتدای خود برگزید. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. گرامی، بر اساس کشف المحجوب می توان دریافت که حجویری پیش از اقامت در لاهور بسیاری از شهرهای هند و پاکستان را دیده، با دانشمندان آنجا ملاقات کرده و با آداب و رسوم و فرهنگ و اعتقادات هندوان آشنایی کامل داشته است. او پس از همه این سفرها در لاهور ساکن شد و اهالی این دیار همه مرید او شدند. اقامت حجویری در لاهور در همان محلی بود که امروز مدفن اوست. اینکه حجویری در چه سالی وارد لاهور شد بر ما مشخص نیست و مورخان و تذکره نویسان روایت‌های مختلف و حتی گاه متضادی را در این خصوص نقل کردند. اقبال لاهوری، شاعر بزرگ پاکستان، درباره